سلام، اینجا چراغه، چراغ قسمت دوم. چراغ کاری از بچه های انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریفه. در چراغ قراره با مکانیکی هایی که مسیرهای متفاوتی رو در زندگیشون طی کردند صحبت بکنیم و از تجربیاتشون بشنویم و بتونیم در مسیر زندگیمون مثل یه چراغ ازش استفاده بکنیم. پس بدون معطلی و توضیح بیشتر بریم سراغ شنیدن قسمت دوم مجموعه چراغ.
سلام، خیلی خوش اومدین به این قسمت از برنامه چراغ. تو این قسمت میخواییم گفتگو کنیم با آقای مهندس سید حسین موسوی، از فارغ التحصیل ها و همچنین دانشجوی مکانیک شریف. ایشون توی صنعت خودرو همکنون فعال هستن، چند تا ثبت اختراع بین المللی دارن و از برندگان جشنواره خوارزمی هم هستن و خیلی مشتاقیم که با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلامت باشید.
ابتدا میخوایم معرفی اجمالی از خودتون بکنین، بگین که طی این سالهای اخیر از زمان دانشجویی شما در رشته مکانیک دانشگاه شریف تا الان به صورت چند جمله‌ای چگونه گذشته؟
خب من اگه بخوام به صورت خلاصه رزومه آموزشی از خودم مطرح بکنم، من ورودی سال 87، 91 و 95 دانشکده مکانیک دانشگاه شریف هستم. حالا از لحاظ درسی الحمدلله خوب بوده، اوضاع ارشد و دکترا رو به صورت مستقیم اومدم و میشه گفتش که یه دانشجوی درس خون به حساب می اومدم، حالا اگر که اساتیدم این حرف منو قبول داشته باشن. من حالا توی از دوره‌ای که توی دوره حتی لیسانس هم بودم خیلی دوست داشتم که کار بکنم در کنار تحصیل، به خاطر اینکه اعتقادم اینه که آدم خیلی از موضوعات رو سر کلاس یاد نمیگیره. یعنی شاید یه مهندسی که بخواد موفق باشه تو زندگیش باید توی زندگی کاریش لازمه که علاوه بر اینکه یه سری چیزایی رو سر کلاس یاد میگیره، درسش رو خوب میخونه، بتونه ارتباط بگیره، لینک‌های خوبی رو برقرار بکنه. به خاطر همین توی از ابتدای دوره لیسانس حتی و مخصوصا دیگه هر چقدر که بیشتر میگذشت این قضیه بیشتر شد، تعاملاتی رو با افرادی بیرون از دانشگاه داشتم، توی پروژه هایی که انجام دادم، چه کارهای ساختی بوده چه کارهای سازمانی بوده، تعاملاتی رو با افراد بیرون از دانشگاه داشتم، تا اینکه تقریبا میشه گفت الان 3-4 سالم هست که توی ایران خودرو دارم فعالیت میکنم، که حالا اگر لازم شد بعدا بیشترم توضیح میدم.
خیلی هم عالی. یه لحظه بریم سراغ سال 87، اون زمانی که میخواستن انتخاب رشته بکنین و شما مکانیک رو انتخاب کردید. چی شد اون موقع؟ یعنی هدفتون چی بود از اون اول؟
اگر فرض رو به این بگیریم که حالا میدونیم که میخواستم یکی از رشته های مهندسی رو انتخاب بکنم، بین گزینه هایی که پیش روی من بود با توجه به روحیاتی که داشتم مهندسی مکانیک و در اولویت بعدی مهندسی عمران بیشتر با روحیات من سازگار بود، به خاطر اینکه یه آدم به نسبت آدم پرکتیکالی هستم، دوستم کارهای عملی انجام بدم. شاید مثلا من یادم اون موقعی که میخواستم انتخاب رشته بکنم مشاورانی به من میگفتن خب برق رو بزن وقتی میتونی بری برق، مثلا اون موقع چون سال 87 به ترتیب برق مکانیک عمران بود و کامپیوتر حالا شاید هم خیلی مثل الان تو رتبه بالا نبود، ولی من میگفتم نه، من دوست دارم وقتی که یه چیزی رو مثلا روش فکر میکنم و کار میکنم تهش یه چیزی بچرخه و این چیزیه که توی رشته مهندسی مکانیک حاصل میشه. یعنی علاقه‌مندی شخصی خودم بوده.
خب حالا این مسیری که طی کردیم شاید برای ما جالب باشه که مسیر رو بیشتر از مسیر درس و مقاله و تحقیق و اینها میدونین، یا یعنی اینکه نه یک مسیر کاملا صنعتی و کاری بوده و این دو تا تفاوتی دارن؟
من کارم با اساتید دانشگاه شروع کردم. من حالا خدمت آقای دکتر دورعلی ارادت ویژه‌ای دارم، ایشون واقعا حق به گردن بنده داره، امیدوارم که ایشون سالم و سلامت باشن. ما از همون سال 87 که من اومدم دانشگاه تقریبا تو دوره لیسانس و ارشد دکترا بنده همه درسای ایشون رو پاس کردم، فکر کنم شاید رکورددار ایشون باشم، تز لیسانس و ارشد دکترا و کارآموزی 1 و 2 هم حتی خدمت ایشون بودم. و از طریق همین آقای دکتر دورعلی هم بود که اولین کارهای صنعتی رو انجام دادیم. اون زمان که من داشتم ارشد میخوندم یه پروژه‌ای رو ایشون داشتن با شرکت فراب که از زیر مجموعه های در واقع وزارت نیرو هست، پروژه یک پروژه صنعتی بود که توی سریلانکا روی نیروگاهی قرار بود بخش لوله گذاریش رو شرکت دکتر دورعلی انجام بده. اونجا بنده همکاری داشتم و همراه یه تیمی که بعد از یه مدتی من شدم مدیر اون پروژه و نهایتا اون پروژه رو ساختیم و خدا رو شکر خیلی هم خوب شد. حتی برای نصب و آموزش بهره برداری تجهیزات هم رفتم توی سایت توی سریلانکا و 3 تا US پتنت در اومد. و به مرور زمان همین که خب خود به لطف خدای رزومه شکل گرفت، افراد دیگری هم شروع کردن به مراجعه کردن از جاهای مختلف، از حتی مثلا پتروشیمی صنعت نفت بود، توی خودرو بود که نهایتا هم حالا به سمت خودرو رفتم و تو زمینه‌های مختلف. و میشه گفتش که یه جورایی از همین زمینه دانشگاهی بنده یواش یواش وارد شدم به انجام دادن کارهای صنعتی.
یعنی اون نقطه طلایی که شما رو از فضای دانشجویی آورد به فضای صنعتی و این مسئله ها، مثلا همون پروژه سریلانکای دکتر بود.
پروژه سریلانکای دکتر بود و بعد از اون چیزی که حالا من رو به صنعت خودرو فرستاد، توی یکی از همین پروژه هایی که توی این طرحایی که بنیاد ملی نخبگان میذاشت، اونجا با یکی از اساتید هوافضای دکتر دهخانی با ایشون آشنا شدم و ایشون هم نظر لطفی پیدا کرد به ما و یک کاری رو در صنعت خودرو ما قرار بود انجام بشه که تقریبا هم کار رده بالایی بود. حالا گرچه بنا به دلایل خیلی متعددی که خودش یک یا چند جلسه میطلبه صحبت کردن در رابطه، اون کار نهایتا به نتیجه نرسید، ولی از طریق دوباره آقای دکتر دهخانی بنده وارد صنعت خودرو شدم و دوباره، یعنی حتی دوباره این خروج من از دانشگاه، خروج که نه، حالا بگم ورود من به صنعت خودرو هم دوباره از همین کانال اساتیدی بود که ارتباطات بیشتری رو با خارج از دانشگاه دارن. یعنی شاید اینطوری اگه بخوام خلاصه بگم، اساتیدی که ارتباطات بیرونی بیشتری دارن کانال‌های مناسبی هستن واسه اینکه بچه‌ها بتونن برن به صنایع مختلف متصل بشن.
حالا این سوالی بود که می‌خواستم جلوتر بپرسم، ولی حالا با توجه به این چیزی که گفتین، اینکه با اساتیدی آشنا میشین که حالا خود دارش رو گردین، اساتید تو دانشگاه ما زیاد هستن که ارتباط خوبی با صنعت دارن، از جمله همین دوست دیگه اشاره کردین، و از این طریق وارد کار صنعتی میشیم. خب این اساتید چگونه مثلا به ما اعتماد میکنن؟ یعنی خب برای منی که میخوام مثلا همچین مسیری رو طی کنم، چگونه باید وارد بشم؟
حالا این سوال، این که چجوری اعتماد پیش بیاد، خیلی میتونه تو زمینه کل زندگی باشه. چجوری آدما به هم دیگه اعتماد میکنن؟ وقتی که مثلا فرض بکنید من پروژه لیسانسمو دکتر دورعلی انجام دادم، یادمه پروژه خیلی سختی بود، یه پروژه واقعا پردردسری بود و همون زمان رفقای من به من میگفتن تو مثلا تنت میخوره که همچین پروژه‌ای رو با یک استاد سختگیر اومدی برداشتی. ولی خب وقتی که اون پروژه رو به نتیجه میرسونی، بعد از اون تحمل اون سختیایی که داره، اون لذتی که حالا ایجاد میشه، آدم خودش یه شوقی پیدا میکنه. و من یادم بعد از جلسه دفاع لیسانس هم که اومده بودم بیرون و اساتید داشتن نمره میدن، که خب خدا رو شکر نمره منم 20 شد، از آقای دکتر دورعلی پرسیدم پشت در که چطور بود؟ دکتر گفتن که در حد پروژه ارشد بود و من خیلی خوشحال شدم. و همین موضوع و همین کارهای کوچولو کوچولویی که اول در چه در طول تحصیل موقعی که سر کلاس بودم، خب سعی می‌کردم کارامو درست انجام بدم، سوالای خوبی بپرسم، نه اینکه به خاطر اینکه خودمو مطرح می‌کنم، اینکه خودم یاد بگیرم. و وقتی که استادان میبینن که خب این دانشجوی علاقه‌مند کارشو داره سعی میکنه با کیفیت خوب انجام بده، خب به مرور زمان شروع میکنن اعتماد کردن، اول توی سطوح حالا معمولا کارشناسی تر، بعد یواش یواش توی کارهای مدیریتی هم از آدم میخوان، تعامل با کارفرما هم میخوان، و اونجاست که دوباره کلی لینک های جدید ایجاد میشه، آدم یواش یواش خودش هم میتونه ارتباطاتی رو برقرار بکنه و خلاصه پرواز بکنه دیگه به سمت زندگی.
ارتباطات همه از کلاس درس شروع شده بعد.
بله حالا برای خود من که اینطوری بوده.
خیلی هم عالی. و اینکه دیگه کارآموزی هم تو این مسیر تاثیر داشت؟
کارآموزی من حالا کارآموزی یک خود من تو دوره لیسانس رفتم پژوهشگاه نیرو، اونجا هم اتفاقا ارتباطات خوبی پیدا کردم چون به نسبت اینکه هنوز فکر کنم دانشجو سال سوم لیسانس می‌شدم، اگه اشتباه دوم بودم سوم نمی‌دونم.
برای شما دو تا کارآموزی بوده اما الان دیگه برام شده
یه کار. ما دو تا کارآموزی داشتیم. آره کارآموزی یه که من یادم نیست حالا اون چیزی که همه مرسوم بود بود، حالا یادم نیست ما سال دو بود یا سال سه بود، ولی باز هم اونجا هم کارهایی که تعریف می‌شد سعی می‌کردم خیلی صادقانه برم واقعا تحقیق کنم ببینم که جواب مسئله‌شون به چه شکل هست و بیام بهترین خروجی که ممکن است رو ارائه بکنم. اونجا هم اتفاقا حالا ارتباطاتی شکل گرفت اونتا هیچ کنونش منجر به این نشد که من بخوام برم اونجا مشغول به کار بشم، ولی خب اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم که برای دوستان عزیزی که دارن گوش میکنن حالا یه نکته‌ای داشته باشه، به نظر من چرا کارآموزی اتفاقا میتونه یکی از اون نقاطی باشه که آدم لینک هایی رو پیدا بکنه بیرون از دانشگاه و یواش یواش شروع بکنه به کار کردن و خلاصه پیشرفت کردن
باشه.
کاملا میتونه مفید باشه.
یه حالتی که الان متاسفانه وجود داره اینه که بریم مثلا یکی پیدا کنیم برامون امضا کنه و
آره دیگه. خب بستگی به هر کسی یه هدفی رو داره از کارآموزیش، از کار کردنش، از درس خوندنش. اگه آدم دنبال این باشه که لینک پیدا بکنی واسه اینکه کار بکنی موقعیت خوبی میتونه باشه، ولی خب اگه هم کسی دنبال حالا این باشه که مثلا براش اهمیتی نداشته باشه و امضا رو بخواد بگیره اونم میتونه بره بگیره، برای اون آدم کارآموزی خیلی نقطه رشدی نخواهد بود. حالا ایشالا جای دیگه رشد کنه.
درس‌هایی که توی دوره لیسانس یا ارشد می‌خونی یه سوالی که هست اینه که واقعا آیا اینو به دردمون می‌خوره، یا اگه می‌خورد کلی‌تر بگیم آیا مثلا توی دانشگاه درس خوندن چیزی به ما اضافه می‌کنه یا نه فعلا همین مدرکشو بگیریم یا خیلی‌هاش به دردمون نمی‌خوره باید مثلا چیزهای دیگه یاد بگیریم. اینو مثلا کلاً میشه توضیح بدین که چیا به دردتون خورد، چیا به دردتون می‌خورد و دانشگاه بهتون نداد؟
یه مقدار جواب دادن به این سوال مشروطه، من میتونم برای خودم جواب بدم. خب این جواب من جواب خیلی تأمین پذیر نیست که بگی برای هر کسی تو هر شرایطی چیز اینو حتما کاربرد داره. خب مثلا یه نفر میره MBA اصلا، یه نفر میره کار آزاد میکنه، نه به دردش نمیخوره. ولی برای خود من به طور مشخص چرا خیلی به درد خورد و تقریبا میشه گفتش که همه درسایی که توی دوره لیسانس خوندم به جز شیمی عمومی که واقعا نفهمیدم کجا به درد ما میخورد، که اونم البته اگه به نظرم میرفتم توی هیتایی که میرفت توی مکانیک شکست و غزش و خستگی و ساختار کریستالی شاید به درد میخورد. تقریبا همه درسایی که توی دوره لیسانس مخصوصا دوره لیسانس، یعنی دوره ارشد ما این حرف رو راجبش نمیزنم به این شدت، ولی دوره لیسانس واقعا درساش به درد بخوره. شما توی زمینه های مختلف اگر بخواید صاحب نظر باشید، اگر بخواید پدیده ها رو بفهمید، اگر بخواید مثلا یک مشکلی که در صنعت وجود داره رو شما بتونید تحلیل درستی ازش داشته باشید، این خیلی لازمه. و با توجه به اینکه مشکلات تو زمینه‌های مختلف هستن، شما هر چقدر که تسلطتون توی دوره لیسانس که این مقدار دوره غیر تخصصی تریه بیشتر باشه، شما آدم کامل تری میشید. حالا محض اطلاعات من خودم وقتی که میخوام دانشجوها رو ارزیابی بکنم، خیلی معدل لیسانسشون از معدل ارشدشون و حتی دکتراشون برام مهمتره، چون که آدمایی که لیسانس قوی گرفتن یعنی پایه قوی دارن، حتی اگر تخصصشون اون زمینه‌ای که الان مطلوب هست نباشه، این آدم خیلی راحت‌تر میتونه اون پیش نیازهایی که برای اون کار لازم هست رو یاد بگیره و خودشو برسونه و به اون حدی که ما می‌خوایم بتونه خروجی بده. لذا جواب شما به نظر من مثبته. اگر آدم بخواد تو فیلد مهندسی مکانیک کار بکنه، درسو به درد میخوره، همش هم به درد میخوره. ولی اگر که یواش یواش آدم توی هیته خاصی بخواد متخصص بشه، طبیعیه که یه سری چیزا براش کم اهمیت تر بشه، که در صورتی که در هیته دیگه میخواست تخصص بگیره، اون چیزای دیگه براش پر اهمیت میشد. یعنی در نقطه صفر شما نمیتونی بگی که این هیته‌ای که مثلا من ترمودینامیک به ما درس میدن کلا به درد نمیخوره. اینطوری نیست، دونه دونش به درد میخوره. توی تخصص‌های مختلف تکیه بیشتر یا کمتری روی مطالب مختلف است، اما اینطوری نیست که بگید نه این چیزی هست که کلا به درد نمیخوره. من ندیدم این همچین چیزی.
خوبه که اسمش اینا به درد میخوره، چون بعضی نظر مخالفی دارن و این خیلی ارزشمنده که خب این درس ها برای شما به کار اومد. خب حالا یه خورده از این زاویه هم نگاه کنید، چه چیزهایی الان وارد صنعت شدین دیدین نیاز دارین، چه مهارت هایی چه توانایی هایی که اینا رو تو دانشگاه نتونستین پیدا کنین یا حداقل از کلاس های درس بیرون نیومد؟
ببینید، مسئول این که شما این درس ها رو بخواید کاربردی بکنید شخص شمایید. به نظر من نه تنها در دانشگاه شریف، نه در دانشگاه های دیگری که هستن، کسی نمیاد به شما یاد بده که چجوری باید زندگی بکنید. به شما یاد میدن که چجوری از یه سری پدیده هایی رو بفهمید چجوریه. حتی پاس کردن درس ها با نمره خوب هم نتیجهش این نمیشه که شما بتونید اونها رو خوب به کار ببندید. حالا یه توی یکی از همین سریال های کمدی طرف یه جوکی تعریف میکرد، میگفت که یه کشاورزی اومد پیش یه فیزیکدانی گفتش که مرغای مزرعه من تخم نمیذارن چیکار کنم. فیزیکدان رفت شروع کرد به فکر کردن و بعد از مدتی اومد زد تو سرکله خودش فکر کرد، اومد گفتش که آره این راه حل من اینه، منتها برای مرغای کروی توی خلا کار میکنه. خب این یه نمونه است که حالا بله شاید مثلا من دارم توی درس مثلا انتقال حرارت یه چیزی رو یاد میگیرم، ولی اینکه من چجوری اینو به کار ببندم اون برمیگرده به استعداد من، که چجوری میتونم اون مسئله‌ای که توی دنیای واقعی وجود داره رو ساده سازیش بکنم و بتونم با یه روش اینو مدلش بکنم. این یکی از چیزهایی که شما به مرور زمان در تجربه با تجربه و با کار کردن بهش میرسید. چیزی نیست که توی درس به شما بگن. بله بعضی از اساتید هستن که مثلا سعی میکنن توی پروژه هاشون، توی درس هاشون یه مقدار دانشجو رو توی چاله چوله هایی بندازن که دانشجو شروع بکنن به فکر کردن، میگن که خب من الان این مسئله رو چجوری بیام شبیه سازی بکنم، چجوری بیام ازش استفاده بکنم از این درسی که یاد گرفتم. منتها بعضی از اساتید هم سلیقه‌شون به این شکل نیست. لذا این مهمه که یه سری از مهارت‌هایی رو آدم خودش یاد بگیره در کنار درسایی که در واقع یاد میگیره. یکی دیگه از چیزهایی که شاید توی دانشگاه به آدم یاد نمیدن پیدا کردن لینک هاست. شما برای اینکه هر کاری بخواید بکنید، به نظر من حتی این موضوع به ایران و خارج هم ربط نداره، شما حتی اگر خارج از کشور هم باشید، برای اینکه بتونید رشد بکنید، برای اینکه بتونید کار بکنید، برای اینکه بتونید پیشرفت بکنید، نیاز به آدم‌های دیگه دارید. آدم‌هایی که به شما کار بدن، شما رو بشناسن و از شما کار رو تحویل بگیرن و شما به واسطه کارهایی که انجام میدید هم تجربتون زیاد بشه و هم تبدیل بشید به یک مرجعی که اون سوالات رو ازش میپرسن. اینا چیزایی که شما واقعا باید در طول زندگی کردن یاد بگیرید. چیزی نیست که مثلا بگی آقا نه یه درسی داریم مثلا به اسم اصول زندگی مهندسی، یه همچین چیزی نیست. نه، باید خودمون یاد بگیریم.
اینا رو پس به برداشت من شما از توی کار کردن یاد گرفتین. حالا با توجه به اینکه حالا هم دانشجویی بودین که وقت زیادی برای درس خوندن می‌ذاشته، هم که تی ای بودین و فعالیت به دیگه توی دانشگاه، آیا مثلا فرصت این که این دانشجوییتون درس علاوه بر درس خوندن کار بکنین هم بود؟
بله، توی دوره لیسانس شاید نه، خب لیسانس خیلی درساش زیاده، معمولا آدم کمتر وقت داره. بله اینکه خیلی هم کاری به آدم ارجاع داده نمیشه، به خاطر اینکه هنوز سطح تخصصی آدم در حدی بالا نیست که مثلا بگی آقا من یه مشکلی دارم، این توربین نیروگاه ارتعاش داره، تو بیا برای من حلش کن. خب مثلا کسی که هنوز ارتعاشات پاس نکرده یا هنوز چه میدونم هنوز نمیدونه شکل مد چیه، خب شاید نمیتونه این مسئله رو حل کنه، هرچند هم دانشجو با استعدادی باشه. تو دوره لیسانس به خاطر این نه، کارها در حد کارآموزیه، در حد خاک خوردن، آقا من میخوام یه نمونهی بسازم، پاشو برو نمیدونم فت 11 اونجا برو بده به تراشکار بسازه، بعد بذار تو کیفت وردا بیا دانشگاه، اینا میشه. اصلا بحثی دیگه نیست که اگر هم یه نفر واقعا این موقعیت‌ها رو گیرا بود به نظر استفاده بکنه، چون موقعیت‌های ارزشمندیه. ولی کار کردن شخص من از دوره ارشد و دکترا یه مقدار بیشتر شد، جایی که حالا میگم با توجه به کارهایی که انجام شده بود یه سری مراجعاتی اتفاق میافتاد که کار میخواستن از ما و در نتیجه اونا ما هم شروع کردیم به کار کردن. ذات دوره ارشد و دکترا اینه که یه مقداری درجه آزادی افراد بیشتر میتونه باشه. حتی این لزوما افراط در این قضیه هم بده ها، چون بعضی دانشجو دکترا میگن کلا ول میکنن همه چیو میره، ولی خب نه، یه مقداری آدم وقتش فلکسیبل تره، دست خودشه، میتونه یه مقداری اونجوری که خودش برنامه‌ریزی میکنه روی تزش، روی حالا رساله دکتراش نه وقت بذاره. به خاطر همین بله توی دوره ارشد دکترا این قضیه بیشتر میشه، ولی تو دوره لیسانس واقعیت مطلب اینه که به خاطر ماهیت آدمیزاد، این تقصیر کسی نیست، خاطر ماهیت آدمیزاد یه مقداری کلا کار کنار درس کمتره، مگر تدریس خصوصی. چرا میگم تدریس خصوصی هم خودم هم انجام دادم، چه برای دبیرستان چه برای لیسانس، برای دروس مختلف انجام دادم، اونم میتونه موقعیت کاری باشه. حالا بالاخره آموزش دیگه، آموزش دادنم خودش تجربه است.
های مهندس، یه مسئله‌ای که الان برای من سوال پیش اومدش واقعا اینه که شما دانشجوی رنک بودین و با اساتید ارتباطات خوبی داشتین، تی ای بودین، پروژه داشتین، 3 ثبت اختراع آمریکایی داشتین، توی کشور خارجی پروژه انجام داده بودین، چرا الان ایرانید؟ یعنی آقا باگ برام کلن، چنین شخصی چرا باید بمونه تو ایران در حالی که میتونی بهترین دانشگاه اپلای کن؟
سوالی که پرسیدین خیلی سوال عمیقیه. منم هر کسی تالایی همچین سوالی ازم پرسیده زیر 3 ساعت تالا با هم یه حرف نمیتونم بتونم درست انتقال بدم. یعنی شاید بگم الان دفعه اولیه به جرات که میخوام به صورت کنسروی و MP3 جواب این سوالو بدم. حالا امیدوارم که موفق باشم و بتونم این کارو انجام بدم. ببینید یه ذره باید به زندگیمون نگاه بکنیم. خب ما دنبال چی هستیم؟ خب اصلا ما توی زندگی چی باشیم خوشحالیم؟ کارهایی که میکنیم و برای چی داریم انجام میدیم؟ یه سوالی که حالا من مطرح میکنم، فکر کنم گرچه حتما مراجع دیگه هم برای این سوال هست، یعنی اختراع من نیست این سوال، ولی من میگم هر موقع توی زندگی یه کاری رو انجام دادی، اگر تونستی 5 کچی رو به صورت سری جواب بدی، یعنی که میفهمی داری چی کار میکنی، از اون کارت هدف درستی داری. چرا؟ چون که وقتی که مثلا فرض بکنین یه نفر داره غذا میخوره، بهش میگی چیکار میکنی؟ میگه غذا میخورم. میگه که چی؟ میگه میخوام خب مثلا جون داشته باشم کارامو کنم. بعد میگه که چی؟ چرا داره کاراتو انجام؟ به خاطر اینکه برنامه‌ای دارم، میخوام این کارهای من به اون نتیجه برسه و موفق بشم تو اون کارم. بعد میگه که چی؟ بعد دوباره اون کارا رو در راستای یک هدف بزرگتر قرار میده. شما وقتی میتونین تعداد که چی و پشت سر هم دیگه 4 تا 5 تا کچی رو به صورت متوالی جواب بدی، یعنی اینکه میفهمی داری چیکار میکنی، یه هدف کاملا مشخصی از این قضیه داری. پس این یه حرفه. این بیایم بپرسیم واقعا چه از افرادی که میخوان بمونن، چه افرادی که میخوان برن، یه بحث چالشیه، فلسفیه.
الان سوال من اینه که شما اون هدف اصلی کچی بزرگه رو داشتین؟ چون شاید من خودم به عنوان دانشجو ته تهش رو ندونم چی میخوام.
ببین بذار یه ذره کمک کنم. چه پارامتری از پارامترهای رضایت زندگی هست؟ رضایت عمیق زندگی ها، خب، که در ایران قابل حصول نیست و در خارج قابل حصول هست و بالعکس. این حرف من اصلا به این معنی نیست که تو ایران همه چی خوبه، اصلا این منظور من نیست.
خب امکاناتی که اونجا داریم، رفاهی که اونجا میتونیم داشته باشیم، یا وضعیت مالی و اقتصادی، حالا جامعه ای که وجود داره اونجا، خب چون جامعه متمدن تریه، دانشگاه هایی که هست بهتره، شرکتی که من میتونم اونجا توش کار کنم تسلا، اینجا مثلا تایپای، این فرقا رو نادیده نمیشه گرفت که.
خب من حالا یه سوالی مطرح میکنم. کی گفته که حتما کسی که در ایران زندگی میکنه از کسی که در مثلا آمریکا، فرانسه، چه میدونم یه کشور توسعه یافته زندگی میکنه، حتما در رفاه کمتری اون کسی که تو ایران هست؟ کی همچین حرفی رو زده؟ اینا همشون رنج دارن. خب مثلا فرض بکن الان متاسفانه در ایران یه اتفاق بدی که داره میفته، آدمایی که معمولا آدمهای موفقی هستن و سرشون به تنشون میارزه، با میشن میرن از کشور و میرن خیلی هم آدمهای پولدار و خوشبخت و خیلی آدمهای باحالی میشن در دید از بیرون. حداقل این به صورت ناخودآگاه یه مپی رو تو ذهن آدم تلقین میکنه که ممکنه این خیلی حرف دقیقی نباشه. یه بنده خدایی بود، حالا از کارفرماهای ما بود که خودش از فارغ التحصیل امیرکبیر بود، یه 10 سالی هم از من بزرگتر بود. یه حرف جالبی میزد، میگفت یه بار توی جمع رفقا بودیم که این مونده بود تو ایران، بنده خدا که دارم میگم، توی جمع رفقایی که تو ایران بودن نشسته بودیم و یکی از رفقا برگشت گفت فلانی رو دیدی رفته مثلا آمریکا داره کجا کار میکنه و چقدر پولدار شده و این حرفا. بعد میگفتش من برگشتم بهش گفتم که اون آدم اگر در ایران هم میبود همونقدر آدم ممتازی میبود و همین که یه نفر میتونه برن یه حداقلی از توانمندی‌ها رو معمولا داره و این یه بایاسی رو تو ذهن ما ایجاد میکنه. حرف من اینه که دلیل نداره که بگی این آدم مشخص اگر مثلا رفته خارج خوشبخت شده، اگر مونده تو ایران بدبخت شده. اینجوری نیست. تو ایران بله وضعیت اقتصادی بدی داریم، خیلی مشکلاتی داریم، ولی اگر طرف آدم زرنگی باشه، آدم چی بگم، آدمی باشه که خودشو بتونه با شرایط تطبیق بده، میتونه از همین مپ آشفته‌ای که از مشکلات توی ایران هست، همین پیشبینی ناپذیری که یکی از ویژگی‌های بد ایران هست، بالاخره خودشو میتونه با این قضیه وفق بده. یه داستان من میگم که حالا معمولاً به صورت حالا یه تجربه شخصی یا به صورت یه توصیه دوستانه به رفقایی که دنبال کار و اینا میگردن توی ایران میگم. حالا اونا که میرن خارج آدم یه جور دیگه صحبت میکنه، یه مسائل دیگه رو مطرح میکنیم. برای بچه‌ای که توی ایران میخوان بمونن، یه دانشمندی که فکر کنم ایتالیایی بود به اسم پارتو، این میاد تو حیاط خونه‌اش انگار لوبیا میکاره، بعد به جای اینکه لوبیا رو برداره بخوره تموم شه، یه بررسی آماری انجام میده، میبینه که 80% محصولات از 20% بوته‌ها در اومده. حالا میگم این داستانی که دارم نقل می‌کنم شاید خیلی داستان دقیقی نباشه، حالا مخاطبا یه موقع ناراحت نشن، ولی مفهومش مفهوم درستیه که یه اصل 80-20 رو مطرح میکنه. شما به این کانسپت رو تو ذهنت بپرورون که من با استفاده از 80% وقتم 20% درآمدمو کسب میکنم و با استفاده از 20% وقتم 80% درآمدمو کسب میکنم. این یه حرفیه که پیاده سازیش توی زندگی هر کسی متفاوته، هر کسی با توجه موقعیت هایی که داره متفاوته. کلا آدم های موفق به نظر من آدم هایی که انگار که ماهیگیرای خوبی هن. این که این موقعیت هایی که تو زندگی براشون پیش میاد رو به چه شکل دارن استفاده میکنن. و یه سری کانسپت ها هست که مستقل از مکانه. یعنی خیلی وقتا میبینی یه آدم خیلی موفقی رو مثلا توی ایران شرکتی زده، دم و دستگاهی رو به هم زده، یه آدم موفق هم میبینی مثلا توی آمریکا داره همچین کاری رو انجام میده. درسته من میدونم که میانگین ها و ترازهای اقتصادی و این حرف ها اینجا به ضرر ایران کاملا، ولی نتیجه اینطوری نیست که بگی قهرن هر آدمه، هر چقدر مستقل از اینکه این آدم چقدر آدم مستعدی باشه در ایران اگه بموند بدبخت است. اینجوری نیست، یه چیزی که خیلی به اون آدم ربط داره که چه اتفاقی براش میفته. من یه سوال میپرسم، آیا گارانتی وجود داره که یک نفری که در زمینه مثلا فرض کنید فاینت المنت و تحلیل های کامپیوتری خیلی آدم قویه، این آدم آدم پولداری بشه؟
نه لزوما.
خب واقعا نیست، این به سایر ویژگی های اون آدم ربط داره. این آدما کلا یک پکیج هم. و این پکیجان که شناخته میشن که این تخصصه یک بخش از اونه، نمیگم بی اهمیته ولی یک بخش از اونه. یعنی شما خیلی وقتا میبینی آدمی که به شدت آدم متخصصیه توی جاهای مختلف دنیا ولی آدم بدبختیه، به خاطر اینکه سوای اون تخصصش که خیلی درش آدم قویه در کل آدم قوی نیست. و اون به حرف اینه که درسته که سخت‌تر میشه، شرایط متفاوت میشه، ولی گارانتی نیست که مثلا بگی اگر یه آدمی یه مپ یک به یکی به عبارتی نیست که بگی هر آدم خوشبختی مثلا در فرانسه اگر بیاد تو ایران بدبخته، اینطور نیست یا بالعکس. این یکی از پارامترهایی که میتونه تاثیر بگیره شما در چه محیطی قرار میگیری، ولی مسئله رو بیش از حد گنده نکنیم برای خودمون. من میگم تاثیر دارد، ولی اینطور نیست که بگیم آقا این دیگه مثلا اگر دیگه رو بمونه ایران دیگه بدبخته فقیر. نه اینجوری هم نیست، میشه در ایران شما چیزهایی رو داشته باشی، دارایی‌هایی رو داشته باشی به صورت کاملا مادی که شاید بگی اگه من برم به عنوان یه آدم مثلا خارجی توی یه کشور دیگه ای عمری به همچین چیزهایی نرسم.
حالا در مجموع از این مسیری که توی این دهه اخیر طی کردین چقدر راضی هستید؟
خب سوالی که پرسید من اگه به صورت کاملا شخصی بخوام جواب بدم اینه که من واقعا شخصا پشیمون نیستم از این انتخاب‌هایی که انجام دادم. یعنی اینطور نیست بگم ای دریغ و افسوس، ای کاش مثلا فلان کارو کرده بودم. و این سوال هم راستش رو بخواید اگر بخوایم یه ذره به عمق زندگی نگاه بکنیم، هیچ کاری در این دنیا وجود نداره که لذت محض باشه. یعنی شما مثلا فرض کن اگر می‌بینی یه نفری یه هیکل خیلی خوبی داره و نمیدونم مثلا سیکس پک رو داره و اینا، این آدم کلی زجر کشیده، کلی رو تردمیل دویده، کلی غذای خوشمزه دیده و نخورده، کلی مواظب خودش بوده. یه آدمی که می‌بینی مثلا دانشمند شده، این آدم کلی دود چراغ خورده. پس هر انتخابی که داری انجام میدی تو زندگی یه کانسیکوئنس هایی داره، یه سریاش خوبه، یه سریاش بده، یه سریاش اون تارگتیه که تو هدف کرده بودی و یه تعدادش اون مشتقات و بلاهاییه که سر آدم میاد. هر کاری که انجام بدی سختی خودشو داره. این حرفی که من دارم میزنم که آقا من از گذشته‌ای که داشتم پشیمون نیستم، معنیش این نیست که من سختی تحمل نکردم، منتها خب گین هایی هم داشته. واقعیت مطلب اینه که بله، شاید من اگر الان توی آمریکا بودم میتونستم تو تسلا کار بکنم، ولی به صورت نسبی وقتی نگاه میکنی میبینی که به لطف خدا آدم محترمی هم واقعا سر کار. شاید این چرخ صنعت ما به درستی نچرخه، ولی به این معنی نیست که من آدم خیلی بدبختم یا مثلا همه تقصیرات به گردن منه. نه، منم اون کاری که به من سپرده شده رو داره درست انجام دارم. اتفاقا چند جام به نتیجه رسیده تو همین صنعت خودرویی که خیلی هم اتفاقا صنعت متاسفانه راکد و کم خروجی هست. نه مثلا همین حالا پروژه های مختلفی که حالا بعضا رونمایی هم میشه، تا چند وقتی دیگه هم یکیش قرار رونمایی بشه، نه مشارکت داشتیم، کار انجام دادیم، به نتیجه هم رسیده، آدم ها قدردان ما هستن، خیلی هم محترمانه و مؤدبانه با آدم صحبت میکنن. اینطوری نیست که بگی آقا دیگه دانشگاه شریف بودن یا مثلا دانشگاه چون علم و صنعت هرچی یه جایی مثلا آدم باسوادی بودن در کشور ما ارزش نیست، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا من این رو واقعا دارم میگم بعد از حضور چند ساله خودم که تقریبا میشه گفت الان نزدیک 3-4 سال تو صنعت خودرو هم، قبلترش مثلا شاید 3-4 سال شاید توی صنایع دیگه بودم، به لطف خدا همیشه به آدم احترام میذارن. بله گاهی وقت از کار پیش نمیره، ولی اینطوری نیست که بگی آقا همه میگن آقا تقصیر تو، یا مثلا کسی به من مثلا داره به طور مستقیم به من داره بی احترامی میشه. نه، کار کلا انجام نمیشه، خروجی نداره بعضن، ولی معنی این نیست که بگی آقا دیگه به همه چی رو باختیم دیگه. نه، خدا رو شکر مثلا قدر این موضوعات دونسته میشه، ولو اینکه شاید به خروجی منجر نشه.
شما به عنوان یه شخصی که سالهاست توی دانشگاه شریف حضور دارین، چه اولش به عنوان دانشجو، الان به عنوان دانشجوی دکترا، چند سال تی ای و دستیار و اساتید بودین، به استادای مختلف کار کردین، یعنی شناخت کاملا خوبی نسبت به دانشگاه دارید، به نظرتون اون دانشگاه ایدئالی که نیست چه فرقی با این دانشگاه شریفی که الان هست وجود داره؟
این سوال رو که حالا دانشگاه چه باید باشد و به نسبت اون چیزی که الان هست رو میشه از ساحت‌های مختلفی جواب داد که شاید برای مخاطب شما جذابیت نشه، چون ما از نظر بالادستی مثلا دانشگاه چه عمل کردی رو در اکوسیستم مثلا صنعت کشور باید داشته باشه که الان نداره. اون خیلی شاید الان توی این پادکست گفتن نداشته باشه، خیلی برای کسی هم مهم نباشه. اما یه ایرادی که وجود داره و حالا احتمالاً جامعه مخاطب شما که دانشجوها باشن شاید براشون چیز گینی داشته باشه، سودی داشته باشه دونستنش، که البته توی مقاطع لیست تو مقطع لیسانس کمترین هست، ولی توی ارشد و دکترا این موضوع خیلی بیشتر داره میشه. این مشکلی که میخوام بگم بحث انزوای دانشگاه و اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاهاییه که با صنعت داره. نتیجه این قضیه این میشه که تجربه کار توی دانشگاه خیلی کم پیش میاد و اتفاقا افرادی که حالا میخوان بمونن داخل ایران احیانا، این تجربه کاری داشتن خیلی مهمه در شکلگیری زندگی آدم، چون دوره دانشجوی ویژگی که داره که توقعات مالی از آدم کمه و فرصت خوبی برای خاک خوردن. آدم بره تلاش بکنه، بره نمیدونم واسه یکی حتی مفتکی کار بکنه، واسه اینکه دوتا لینک پیدا بکنه، یه رزومه برای خودش درست بکنه. این قضیه توی دانشگاه ما کمه. برای اونایی که حالا احیانا میخوان از کشور برن توی مقطع لیسانس شاید مشکل خاصی واقعا نباشه، چون سطح کلاسایی که حالا توی دانشگاه سراسری ما مخصوصا هست، موضوعاتی که ارائه میشه ذاتاً سطحش بالاست و اساتید دانشگاه خارج از کشور هم این قضیه رو میدونن، بخاطر همین مطلوبیت داره دانشگاهی برتر کشور ما برای اونا. اما اگر خواستن ارشد و اینا بمونن، خب همین که دوباره برای حتی خارجی هم تجربه کار داشتن اهمیت داره. یعنی گاهی وقتا میبینی که اساتید میبینن که مثلا من اگر توی تیمی بودم، مثلا احیانا تیمی رو مدیریت کردم 10 نفر 15 نفر آدم توش بوده، این پروژه رو به نتیجه رسوندم، این قرارداد رو انجام دادم، طرف میفهمه خب من یه ذره منابع انسانی هم سرم میشه، دو قرون مدیریت هم بلدم، یه سری چیزایی بعدم که تو جذبش اهمیت پیدا میکنه. پس مخصوصا اگر که تو مثلا ارشد هم میخوان بمونن و بعد برن، در کنار این تحصیلی که باید با کیفیت خوب انجام بشه، این که تجربه کاری باشه خیلی مهمه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه براشون. بعد در کنار بحث مقاله، خب این دانشگاه شاید با این وضعیتی که از سودهایی که داره اینه که مقاله خیلی شاید راحت تر بشه توش داد، چون توی کار صنعتی واقعیت اینه که مقاله دادن خیلی کار تقریبا سخت و شاید توی ایران با توجه به سطحی که مشکلات ما داره توی صنعت و ارجاعهای محدودی که به دانشگاه میشه، تقریبا میشه گفت بسیار نادره که واقعا این مشکل صنعتی رو این نفر بخواد حل بکنه. لذا این باگ هست، یعنی این ایراد به دانشگاه ما به نظرم وارده که ارتباطش به خاطر اینکه با صنعت کمه اون رزومه شکل نمیگیره. و حالا مخاطبایی که الان دارم میشن، من پیشنهاد میکنم بهشون که از هر فرصتی استفاده بکنن برای اینکه بتونن تجربیات کاری مختلف رو کسب کنن. نکته آخر اینکه این دنیا رو سعی بکنیم یه ذره درست بفهمیم، یعنی همه جوانبش رو با هم ببینیم و خیلی یک طرفه کلن به قاضی نریم از هر جهتی که داریم قضاوت میکنیم. بدونیم که این دنیا رو کلن باید در حین زندگی کردن باید تلاش کرد، باید سختیهاش رو باید تحمل کرد تا به یه موفقیتی برسی. حالا اون موفقیت ممکن از دید هر کسی یک چیزی باشه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که هر موفقیتی به دنبال یک سختی کشیدنی هست و یک حواشی داره که اون حواشی به اندازه اون موفقیته خیلی وقتا به چشم دیگران نمیاد، ولی به همون اندازه در شکلگیری اون موفقیت نقش داره. به خاطر همین اگر کسی میخواد آدم کارآفرینی بشه باید سختیاشو تحمل، اگه میخواد آدم آکادمیکی بشه باید این کارو انجام، اگه میخواد اپلای کنه باید سختیاشو تحمل بکنه تا اینکه توی زندگیش تبدیل به یک آدم شاخص بشه.
خیلی ممنون که لطف کردین، وقت گذاشتین، از شما درد نکنه، انشالله که بی موفق باشید و خیلی سلامت باشید.
این بود قسمت دوم چراغ. چراغ را میتونید در تلگرام با آدرس چراغ_محور دنبال کنید. انجمن علمی مکانیک شریف یا همون محور رو هم میتونید در نرم افزارها و پیام رسانهای مختلف با آدرس محور گروپ دنبال کنید. فراموش نکنید که ما اول این مسیریم، پس بهترین هدیه به ما ایپای ماست. از همون انتقاد کنید تا روز به روز بهتر بشید. مراقب خودتون باشید تا یک قسمت دیگه. خدا نگهدار.